ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 8 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 29 ماه می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی، استاندار خوزستان از افزایش شمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان به 29 تن خبر داد. به گفته صادق خلیلیان 38 تن نیز مفقود شدند. او افزود که سستی ساز باقی مانده و ترس از ریزش ناگهانی آن چالش اصلی عملیات امداد و نجات در متروپول است. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفت با توجه به حجم آوارها در متروپول احتمال دارد عملیات خارج سازی پیکر جانباختگان با تأخیر انجام شود. با گذشت 6 روز از حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان و همزمان با ادامه آوار برداری، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از اعزام هیئت ویژه به خوزستان خبر داد. فرو ریختن این برج اعتراض‌های گسترده‌ای را در آبادان و چندین شهر دیگر ایران در مورد فساد در ساختار جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. اعتراض‌ها در پی فروپاشی ساختمان متروپول دیروز در چندین شهر ایران از جمله آبادان، دسفول، بهبهان، اندیمشک و چند نقطه در تهران از جمله در برابر تئاتر شهر و بلوار قدس و آن سوتر در شهر ری ادامه یافت. ویدئوها و تصاویر منتشر شده در آبادان از درگیری میان مردم و نیروهای گارد ویژه حکایت داشت. در اندیمشک و بهبهان نیز گروهی از مردم در همبستگی با آبادان تظاهرات کردند. در همین حال به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهرهای مختلف استان خوزستان که در روزهای اخیر صحنه تظاهرات خیابانی بوده، جریان اینترنت همچنان با قطع و یا اختلال روبروست. خبرها از جو شدید امنیتی از دیگر شهرهای جنوب ایران نیز حکایت دارند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از او خواست که دستمزد کارگران دولتی تا 70 تا 57% یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی اسماعیلی تصمیم دولت برای افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی را غیرقانونی دانست. هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت در بخشنامه‌ای دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را تنها 10% افزایش داد. در این ارتباط حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 1200 شکایت در دیوان عدالت اداری با درخواست لغو بخشنامه دولت ثبت شده است. همچنین اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی از جمله در تهران، اهواز، آقاجری و جزیره خارک انجام شده است. و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنبه شب در توییتی نوشت که خدمه نفتکش‌های یونانی که روز جمعه توسط سپاه در خلیج فارس توقیف شدند در امنیت و سلامت به سر می‌برند. پیشتر سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده بود که با خدمه دو نفتکش مطابق قوانین بین‌المللی رفتار می‌شود. این بیانیه بدون جزئیات علت توقیف را برخی تخلفات دریایی عنوان کرد. همزمان روز شنبه شبکه العالم جمهوری اسلامی تهدید کرد که هنوز 17 کشتی متعلق به یونان در خلیج فارس وجود دارند. یونان توقیف نفتکش‌هایش توسط ایران را دزدی دریایی نامیده است.
رضا ولی‌زاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. چهارمین شب پیاپی اعتراضات در شماری از شهرهای ایران در همبستگی با آبادان. کارگران ساختمانی اولین عناصر خط مقدم حوادث در بیانیه خانه کارگر. نامه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزد کارگران دولت. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش از ایران هاکیست. شامگاه گذشته اعتراضات به دنبال فاجعه اخیر مرگبار فروریزی برج متروپول در آبادان برای چهارمین شب پیاپی در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. نسرین افشار از رادیو فردا تحولات در این زمینه را پیگیری کرده. نسرین، از تجمعات اعتراضی شب گذشته بگو.
بچه‌ها، همونطور که توی خبرها هم گفتین و اومده بود، اعتراضاتی که در آبادان آغاز شده، بعد از شب به شهرهای گوناگون رسیده در شنبه شب گذشته. اما بر اساس گزارش‌هایی که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی داشتند، سوگواری شماری از ساکنان شهرده برای قربانیان حادثه فروریختن همین ساختمان متروپول در آبادان به تظاهرات علیه سران حکومت تبدیل شد و بالاخره به جنوب تهران رسید. گفته میشه که مراسم سوگواری قرار بوده در حسینیه خوزستانی‌های مقیم تهران برگزار بشه، اما به دستور نیروهای امنیتی به حسینیه عرب‌های شهر ری منتقل شد. در ویدیویی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عزاداران شعارهایی رو سر دادن از جمله مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگه، اما مشخصه که این تظاهرات مشخصه مهم این تظاهرات حضور پررنگ زنان با کودکانشون بوده. اما این مراسم با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شده، تعدادشون خیلی زیاد بوده و نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهایی که در روزهایی که اخیراً شاهدش بودیم حضور خیلی چشمگیری داشتن. همچنین در شهر آبادان در شهرهای اخیر که با تظاهرات ضد حکومتی روبرو بوده، نیروی امنیتی مسلح بودن، تلاش کردند که برخی مغازه‌داران رو مجبور بکنن که زودتر مغازه‌هاشون رو تعطیل بکنن و در شامگاه جمعه هم همونطور که دیدین با سنگ پرانی به در خانه‌ها و با شلیک گلوله‌های مشقی سعی کردن مردم رو در واقع متفرق بکنن. در این راستا سعید حافظی، روزنامه‌نگاری که اخبار مربوط به برج متروپول رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه، گفته که در پیامی دیشب گفته که آبادان حکومت نظامیه. علاوه بر این، من یه چیز خیلی کوتاه هم بگم، اینترنت خیلی اونجا ضعیفه و خبررسانی هم بسیار سخته.
گزارش هایی بوده از رئیس سازمان منطقه آزاد اروند در ارتباط با اون شرکت یا هلدینگ عبدالباقی مالک ساختمان فروریخته متروپول.
دقیقا همینطوره. همزمان با این اعتراضاتی که مردم داشتن و سرصدایی که کردن، بالاخره مقامات تصمیم گرفتن یه صحبتایی بکنن. گفتن که در رابطه با فرو ریختن این برج فساد گسترده‌ای صورت گرفته و رئیس سازمان منطقه آزاد اروند از لغو قرارداد واگذاری 3 زمین به هلدینگ عبدالباقی صحبت کرده. محمد رضا اسکندری که رئیس سازمان منطقه آزاد اروند، گفته که منطقه آزاد در دوره قبل 3 زمین به صورت غیرقانونی به هلدینگ عبدالباقی واگذار کرده بوده که همه این قراردادها لغو شده. اما به طور مشخص درباره پروژه‌ای قرار بوده در این هلدینگ در این زمین‌ها اجرا بکنن توضیحی نداده. پیش از اینم گزارش‌های اومده بود که موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده علی خامنه‌ای در این نهاد، حسین عبدالباقی رو برای سرمایه‌گذاری به شهرداری آباد آزادان معرفی کرده بوده. بعد از اونم محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بوده که ساختمان متروپول به صورت مشارکت بین شهرداری و گروه عبدالباقی در حال ساخت بوده و شهرداری هم خودش در این پروژه ها منافعی رو داشته. اون اعلام کرده بود که نظام مهندسی چندین بار از شهرداری خواسته که اجرای این پروژه رو متوقف بکنن و تخلفات رو به فرماندار و دادستان هم اطلاع داده بوده. اما بعد از گزارش اعتراضات و در واقع این اتفاق ها اذعان کردن که صدور مجوز و ساخت متروپول کاملا درش فساد بوده و پر از اشتباهایی بوده که الان دارن پیگیریش میکنن، ولی همونطور که میدونین اساسا هیچ روشنگری در این باره و یا بازداشت اون 13 نفری که گفتن در این رابطه شرکت داشتن هیچ روشنگری صورت نگرفته.
نسرین افشار، چهارمین شب پیاپی اعتراضات در شماری از شهرهای ایران در همبستگی با آبادان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خانه کارگر در بیانیه در مورد ریزش برج متروپول در آبادان اشاره کرده در چنین حوادثی اولین عناصری که حیاتشان به خطر می‌افتد کارگران ساختمانی هستند که قربانی طمع برخی پیمانکاران سودجو می‌شوند. در این بیانیه همچنین از عده‌ای که به رغم مشاهده این حوادث در قبال بیمه کردن کارگران ساختمانی مقاومت می‌کنند انتقاد شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ابتدا با اشاره به حوادث ضمن کار در کشور می‌افزاید:
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر می‌کنند، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علی‌رغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و آدرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی و انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه. در مورد فاجعه‌ای که برای ساختمان تجاری در آبادان اتفاق افتاده و باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه، با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در حین ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها 3 طبقه از مجموع 10 طبقه برج شماره 1 یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه 4 به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن، اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودند. جدای از این تعداد، فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول به کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتند که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشند. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی ده ها شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای به کارگیری کارگران از طریق این شرکت هاش اقدام میکرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن، متاسفانه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمی‌گذاشته. حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن، که خب این ساختمان بدون احتساب 3 طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشت. از سال 96 که پروژه برج شمال 1 آغاز به کار کرده تا به الان بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتن و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می شده و نه بر اساس دستمزد مسبب و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتن. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه‌گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارگران ساختمانی اولین عناصر خط مقدم حوادث، در بیانیه که خانه کارگر منتشر کرده است. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 بازگو کنید و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها، مشاهدات و پیام‌های شما. نقطه نظرات شما شنوندگان را می‌شنویم در ارتباط با مسائل روز.
به جای فرام فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه نودی قبرتو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
میخواستم با آقای خامنه‌ای یه صحبتی داشته باشم. بنده به عنوان ایرانی یه جوان 39 ساله واقعا خستم از گرونی، از بدبختی. جرممون چیه؟ ما مردم ایران جرممون چیه؟ الان 43 ساله رو بیچاره شدیم، یکی نیست کمکمون کنه. از همه چی تشکر میکنم، این مشکل ما رو مردم رو حل کنیم.
اون 50,000 نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده رو با شادی میخوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده رو میخونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
قدیما میگفتن هزار شب پادشاهی نیرزد به یک شب غلامی و خفت و نوکری. حالا آقای خامنه‌ای، تو که داری میبینی زن و مرد، کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، نوجوان، غیره، در و دیوار، همه میگوین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم، مرگ بر فرمانده. خب برو کنار دیگه، چرا دست ور نمیداری؟ تو که به خفت و زاری و التماس افتادی، خب برو بمیر دیگه، برو کنار، ول کن مملکت رو، دست بردار از سر مردم. خامنه‌ای چی میخوای دیگه؟ تو که به همه جا رسیدی، تمام سرمایه مملکت رو با غارت بردی، تو فرزندان چلاغت. خب برو بمیر دیگه، تو که میبینی در و دیوال دارن میگوین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر فرمانده، برو دیگه.
این وضعیت امروز حاصل اشتباه گذشته هاست که نه رژیم شاه و نه ایالات متحده که مثلا دوست شاه بود اجازه ندادن جامعه رشد سیاسی پیدا کنه و آخوند تونست رشد و نمو کنه و مجبور شدن برای سرنگونی شاه که یاغی داشت میشد از آخوند استفاده کنن و امروز به این سرنوشت ما دچار بشیم و البته دنیای غرب هم داره به آتیش ما کم کم میسوزه. امروز باید این حکومت اسلامی رو سرنگون کرد.
در ابتدا باید ابراز شرم کنم در برابر مردم غیور آبادان بابت این نمایش و شوی که نظام را انداخت، همزمان با اتفاقی که در آبادان افتاده و مردم داغدار و عزادار هستند و تأسف برای اون دسته از بانوانی که حق حضورشون در استادیوم برای تماشای فوتبال گرفته میشه ولی برای اجرای شوی سخیف سلام فرمانده بهشون اجازه ورود داده میشه به ورزشگاه. این از این. دوم این که نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی همیشه زیر صفر بوده. نمونش سیلا و زلزله هایی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر و ساختمان پلاسکو که چند سال پیش شاهدش بودیم و الان هم نیروهای مردمی و انجیوها هستن که دارن آوار برداری میکنن در ساختمان متروپول و دنبال اجساد و یا حالا زنده ها میگردن. نه تنها مردم بلکه جهان به این نظام اعتماد ندارن و همه این بی‌اعتمادی‌ها هم نتیجه دروغگویی مکرر نظام در متحر جلوه دادن خودش هست و با این رسوایی‌هایی که چند سال اخیر به بار آوردن هر روز یک آجر از ستون نظام جمهوری اسلامی داره برداشته میشه و سقوط نظام به امید خدا به زودی محقق میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی خاطر نشان کرده مزد کارگران دولت باید به اندازه مصوبات شورای عالی کار افزایش یابد و افزایش 10% را غیرقانونی خوانده است. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزد کارگران دولت را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
خیلی هم عجیب و حیرت انگیز این کاری که دولت کرده، چون که غیر از این که کار خلاف قانون خودش کرده، چون که این قانون هر سال شورای عالی کار تصمیم میگیره، امسال هم شورای عالی کار تصدیق کرده بود و وزیر کارم اینو ابلاغ کرده بود، یعنی باید اجرا میشد. بعد هر سال هم که میشد تمام کسانی رو که تحت پوشش قانون کار محسوب میشدن در بر می گرفت این افزایش حقوق. حقوق کارمندای دولت جدا بود، اونو جای دیگه رسیدگی نره خود دولت به اصطلاح تعیین میکرد، ولی در مورد کارگرایی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کار میکنن و مشمول قانون کار هستند، اون تعیین دستمزدی که در شورای عالی کار که نمایندگان همون دولت و خود کارفرماها و همین تشکلهای خود حکومتی هستند، اونها هم در اونجا شرکت داشتن و اونا تعیین کردن و خب خیلی عجیبه که یه دفعه بیاد بگه نه. ولی حالا دلایل زیادی داره. اولین دلیلش اینه که این تو این دولت رئیسی سیاست تعدیل دستمزد است، یعنی پایین آوردن دستمزد است. حالا توجه هم نمی کنن به وضع مردم که این که همون دستمزدهایی که به کارگر می دادن قبل از افزایش این حقوق به قول خودشون زیر خط فقر بوده و کمتر از نصف اون سبد هزینه خانواده که شورای عالی کار تعیین کرده. حالا یعنی واقعا یه ذره آدم عقل اگه داشته باشه باید بشینه کلاش قاضی کنه. آخه چطور میشه وضع اینقدر خرابه؟ شما بعداً هم میخواین آزادسازی قیمت‌ها بکنید، سوبسیدا رو حذف بکنید، ارز ترجیح رو حذف بکنید، بعد میایین دستمزد رو به جایی که اضافه بکنید میایین کاهش میدید. حالا قضیه به این ترتیب هست که اینها اومدن به این نتیجه رسیدن که دولت یه بخشی از اون کسری بودجهش رو میخواد در واقع از طریق خالی کردن جیبه یا زدن از سفره کم درآمدترین کارکنان دولت تامین بکنه. یعنی واقعا یه چیز ظالمانه است. وقت در همون حال میبینی که از کارگری که حقوق زیر خط فقر میگیره میخواد کم بکنه، ولی اونجا میافزاید به کی؟ به این نهادهایی که نمیدونم مدده‌ها و تکیه‌ها و نمیدونم پاسداران و نمیدونم نیروهای امنیتی و نمیدونم از این بضایع. آخه این اصلا هیچ چیزی نیست. همین فقط اینها میخوان بودجه مقداری از بودجهشونو که از کارگرها بگیرن اضافه کنن به اون بودجه‌ای که اضافه کردن که بیشتر مال نیروهای به اصطلاح سرکوب و سال سرکوب ایدئولوژی و نظامی و امنیتی و همه است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در کشور همواره جریان داشته. واکنش کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به این اقدام دولت جمهوری اسلامی چه بوده؟
واکنش‌ها بلا فاصله بعد هم قبل از عید، بعد از اینکه دولت و مجلس اعلام کردن که 10% برای افزودن بر حقوق کارکنان و کسانی که برای دولت کار میکنن در نظر گرفتن، اعتراضات شروع شد. مثلا کارکنان پست اعتراض کردن، من یادم هست کارکنان هما اعتراض کردن، بعد حتی کار اعتراض کشید به همون کارکنان دستگاه قضایی و دادگستری. چند به اصطلاح شرکت دولتی دیگه هم کارگراشون اعتراض کردن، اومدن جلوی مجلس، رفتن شکایت بردن به دیوان عدالت، به شورای نگهبان مراجعه کردن. خلاصه اعتراضات گسترده از همون موقع شروع شد. پیدا بود که اعتراض میشه، برای اینکه واقعا با این حقوق اون دستمزد که نمیشه زندگی کرد. اعتراض از همون موقع شروع شد. بعد اینها که دیدن خب خیلی سنبه پرزوره، اومدن گفتن که نه، ما همون اونایی که جزء مشمول قانون کار میشن و همون حقوق 57% و نیم و اون 38%ی که در نظر گرفته میدیم. ولی بعد به معنی اینکه سال نو تموم شد، بعد دیگه ندادن. یعنی همه دو ماه گذشته اینو اعمال نکردن و میخوان همون 10% رو بدن. حالا یه اتفاق دیگه هم در این میان افتاد و همون به اصطلاح که دولت مقصر است از نظر من، برای اینکه اون خیلی از واحدهای بخش خصوصی و پیمانکاری ها هم که دولتی نیستن شروع کردن به دبه در آوردن. گفتن که حالا که دولت میخواد 10% بده خودش، چرا ما باید 57.5% بگیم؟ و در واقع ما شاهد این بودیم که این اعتراضات گسترش پیدا کرد به شرکت های به اصطلاح پیمانکاری و اون تمام اون شرکت هایی که به کارگراشون اینو ندادن و خیلی زیادن، فراتر از اون 200,000 نفری هستن که برای دولت کار میکنن. اینها شروع به اعتراض کردن و یک ظرفیت اعتراضی گسترده برای افزایش دستمزد الان در کشور شکل گرفته. این اعتصاب دو روزه شرکت واحد یکی از نمونه‌های برجسته اون بود که ما دیدیم. الان کارگرای مترو هم همون درخواست دارن، کارگرای کارخونه‌های خودروسازی هم همین درخواست دارن. خیلی وسیع هستن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ. 14:28 ایران در شبی تاریخی برای سینماگر ایرانی زهر امیر ابراهیمی، برنده جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال بین المللی فیلم کن شد. و هنگام دریافت جایزه در حالی که بغض کرده بود گفت:
هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات زیادی هستن غمگینه. دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه. من اینجا، اما دلم با زنان و مردان ایرانه.
جایزه خانم امیر ابراهیمی در فستیوال کن مهمترین جایزه است که بازیگران زن ایرانی تا کنون گرفتند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از این بازیگر قدردانی کرده نوشته است: خانم امیر ابراهیمی، موفقیت شما را در گرفتن جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن شادباش می‌گویم. همچنین از شما سپاسگزارم که به یاد ایران آبادان و مردمی بودید که این روزها با شجاعت حقشان را در خیابانها فریاد می‌زنند. پیام شاهزاده رضا پهلوی بود که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.